أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در پایان این باب که بحث کلیات خمس مطرح شد که عبارت بود از ذاتیات و عرضیات، نوع و جنس و فصل به عنوان ذاتی و عرضی خاص و عرضی آن به عنوان عرضیات، در پایانش یه بحث تنها باقی مونده و اون تقسیماتی است در مورد کلی، منتها از منظری دیگر. خب ما تا به اینجا اینطور گفتیم که فرض بفرمایید که مفهومی همانند مفهوم انسان یه مفهوم کلیه در مقابل زید که مفهوم جزئی بود. حالا یه مقدار میخوایم در این مفهوم کلی و فرض بفرمایید همین انسانی که به عنوان یه مفهوم کلی ما لحاظش میکنیم تأمل بیشتری بکنیم و میبینیم که اگر یه مقدار تأمل بکنیم چند چیز رو میتونیم از همدیگه جداش بکنیم. این رو من با همین مثال شروع میکنم که یه مقدار روشن‌تر باشه. ببینید، ما میگیم که انسان یه مفهوم کلیه، اینجور یاد گرفتیم که به هر حال انسان کلیست، کما اینکه حیوان هم یه مفهوم کلیه. خب شما وقتی این قضیه رو میگید، میگید انسان کلیست، خب حداقل دو چیز اینجا دارید، یه موضوع یه محمول دیگه، موضوعتون خود انسانه، محمول شما هم وصف کلیتی است که انسان داره. تو اینجاش که کاملا روشنه وقتی میگیم الانسان و کلیون، انسان کلیست، خب یه موضوع داریم که خود انسانه، یه محمول داریم که وصف کلیتی است که شما حمل میکنید بر این انسان، میگید این انسان این وصف رو داره، این عنوان رو داره. خب چه تفاوتی ما بین این دو هست؟ البته شما دارید میگید که این موضوع همان محمول است، محمول رو حملش میکنید بر این موضوع و در هر حملی در حقیقت شما ما بین موضوع و محمول یک رابطه این همانی برقرار میکنید، میگید این همونه. تا اینجاش درست، اما به هر حال یه تفاوتی با هم دیگه دارن. اگر که شما خود این موضوع رو به تنهایی، یعنی انسان رو به تنهایی در نظر بگیرید بدون توجه به این وصفش، بدون توجه به این وصف، این یک چیزه. و یه چیز دیگه اینه که شما محمول رو، یعنی خود کلی بودن رو، خود مفهوم کلی رو باز بدون توجه به موضوعش، یعنی بدون توجه به انسان یا حیوان یا هر چیز دیگه که موضوعش قرار میگیره در نظر بگیرید، اینم یه چیز دیگری است. یعنی هر کدوم از اینها رو ما میتونیم تنهایی لحاظ بکنیم، تنهایی در نظر بگیریم. خب حالا من سوال میکنم، ببینید انسان به تنهایی که در نظر بگیریم، خب باز هم کلی که هست، که به هر حال انسان کلیه، اما اگر که به وصف کلیتش توجه نکنیم، یعنی نگیم انسانی که کلی هست، وصفش رو همراهش نیاریم، خود انسان به تنهایی، ذات این موصوف، ذات این موضوع با قطع نظر از وصفش، با قطع نظر از محمولش، اگر همین رو به تنهایی در نظر گرفتید، این رو بهش میگن کلی طبیعی. این رو بهش میگن کلی طبیعی. پس کلی طبیعی چیه؟ کلی طبیعی در واقع اون موصوف یا موضوعیست که کلیت برش عارض میشه، کلیت برش هم میشه، وصف کلیت برش میاد، خود اون موضوع رو ما بهش میگیم کلی طبیعی. با این حساب انسان یک کلی طبیعیه، حیوان یک کلی طبیعیه، جسم یک کلی طبیعیه. چرا؟ چون همه اینها وصف کلیت برشون هم میشه. در مورد همه اینها میتونیم بگیم که الانسان کلیون، الحیوان کلیون، الجسم کلیون. خود اینها وقتی به تنهایی لحاظ بشن، اینها میشن کلی طبیعی. خب اگر که خود اون کلی رو به تنهایی لحاظش بکنیم، یعنی خود وصف رو، خود اون محمول رو، اون چیه؟ اون همون کلیه که ما تعریفش رو در آغاز بحث کلیات خوندیم. ببینید اون تعریفی که در عرض به حضور شما صفحه 23 بود، اون تعریفی که اونجا از کلی کردن، گفتن که مفهومی است که لا یمتنع صدقه علی اکثر من واحد، اون تعریف همین کلیه که اینجا محمول واقع شده. یعنی این کلیه که در این قضیه محمول واقع شده، شما وقتی میگید الانسان و کلیون، این کلیه محمول رو، این رو جداگانه در نظر بگیرید، این همون کلیه که هم در آغاز بحث کلیات خوندید، این همونه. یعنی شما وقتی میگید الانسان و کلیون، منظور شما چیه؟ به قول معروف اگه بخواید اینو ترجمهش کنید، این کلی رو چی میگید؟ میگید منظور اینه که این انسان فرض صدقش بر کثیرین محال نیست. خب اونی که فرض صدقش بر کثیرین محال نیست، تعریف کلی بود دیگه. پس این کلی که در محمول ما اومده، به عنوان وصف این انسان اومده، این همون کلی است که ما در آغاز مباحث کلی معناش کردیم، تعریفش کردیم. به همین خاطر هم بهش میگن کلی منطقی. پس اینم یه کلی، کلی منطقی. کلی منطقی پس چی شد؟ کلی منطقی همون کلیه که در منطق تعریفش کردیم که مالا یمتن و فرض و صدقی علا کسیری، اونی که فرض صدقش بر کسیری محال نیست. حالا این چیه؟ هر چیزی میتونه باشه، انسان میتونه باشه، حیوان میتونه باشه، درخت میتونه باشه، پرنده میتونه باشه، میز میتونه باشه، حتی هر چیزی. کار به اون مادهش نداریم که چیه، خود این عرض به حضور شما که این عنوان کلیت که تعریفش اینه، اینو ما بهش میگیم کلی منطقی. پس تا به حال دقت کردید که دو جور کلی برامون پیدا شد. یه کلی طبیعی که چی بود؟ که اون موضوع بود، اون موصوف بود. یه کلی منطقی که این وصف است، این عنوان است، این محمول ما هست. خب این دوتا کلی، حالا که این دوتا رو توجه کردیم، این دوتا رو وقتی به هم زمیمه بکنیم، یه کلی سومی هم پیدا میشه. یه جا گفتیم انسان تنها، یه جا گفتیم کلی تنها. انسان تنها رو گفتیم کلی طبیعی، خود اون کلی رو به تنهایی گفتیم کلی منطقی. حالا این دوتا رو با همدیگه زمیمش کنید، انسان با وصف کلیت. اگر اینو توجه کردید، اینو لحاظ کردید، یعنی انسان رو تصور کردید، این قیدش رو هم تصور کردید، این وصفش رو هم تصور کردید، انسان کلی، مجموع این دو با هم، اینم باز خودش کلیه، یه کلی غیر از اون دو تاست که بهش میگن کلی عقلی. پس با این حساب ما سه جور کلی پیدا کردیم: کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی. خب نکته جالبی که اینجا هست اینه که این اعتبارات سگانه اختصاص به تنها کلی نداره، در همه کلیات خمس هم میاد، یعنی در جنسش میاد، در نوعش میاد، در همه اینها میاد، حتی در جزئی هم میاد. چطور؟ حالا اینجاش جالبه. خب شما ببینید، در نوعش میاد. چطور در نوعش میاد؟ نوع مثلا چی بود؟ نوع مثالش چی بود؟ مثل انسان بود دیگه، میگفتیم انسان نوعه، نوع حقیقی هم بود. خب اینجا حالا همین مطلب رو پیادهش کنیم. این سه اعتبار رو اگر داشته باشیم، یعنی چی باید داشته باشیم؟ یعنی باید داشته باشیم نوع طبیعی، نوع منطقی و نوع عقلی. خب نوع طبیعی چیه؟ خود این انسانه که موضوع ماست. نوع منطقی چیه؟ خود کلمه نوع که تعریفش در منطق اومده، که در پاسخ از حقایق جزئیات متحد و حقیق واقع میشه. پس انسان میشه نوع طبیعی، خود نوع میشه نوع منطقی، مجموع این دو میشه نوع عقلی. پس این اعتبارات سگانه در نوع هم اومد، در جنس هم میاد. یعنی جنس هم جنس طبیعی داریم، جنس منطقی داریم، جنس عقلی. جنس طبیعی چیه؟ حیوان، که عنوان جنسیت برش هم میشه. جنس منطقی چیه؟ خود جنس که تعریفش در منطق اومده، و مجموع این دو میشه، در جزئی هم میاد، جزئی طبیعی، جزئی منطقی و جزئی عقلی. جزئی طبیعی خب خود جزئی مثل زید، جزئی منطقی همون که تعریفش در منطق اومده، مجموع این دو جزئی عقلی. بنابراین اعتبارات سگانه رو میشه به موارد دیگه هم تعمیم داد. این تقسیمی است که در واقع شما رو با اصطلاحات جدیدی آشنا میکنه. این اصطلاحات کاربرد زیاد داره، یعنی کلی منطقی و طبیعی، حداقل این دوتاش زیاد به کار میره و خوب آشنایی بایش. الکلی المنطقی و طبیعی و العقلی. اذا قیل الانسان کلی مثلا فهنا ثلاثه و اشیا. وقتی گفته میشه که انسان کلیست، مثلا در اینجا ما سه تا چیز داریم: ذات الانسان، به ماه و انسان، یکیش خود انسان به ماه و انسانه، و مفهوم کلی به ما هو کلی مع عدم الالتفات الى کونه انسانا او غیر انسانه، ول انسان به وصف کونی کلی ها، یکیش خود انسان به ما هو انسانه خود موضوع، یکی مفهوم کلیه که محمول ماست به ما هو کلی بدون التفات به این که این انسان باشه یا غیر انسان، و یکم انسان به وصف کلیتش با وصف این که بخواد کلی باشه. فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالکلی مع قطع النظر عن الوصف بأن يعتبر الانسان مثلا به ما هو انسان من غیر التفات الى انه کلی و غیر کلی فإنه يسمى الکلی طبیعی. اگر که عقل خود موصوف رو لحاظ بکنه، ذات موصوف به کلیت با قطع نظر از وصفش، چطور؟ به این که اعتبار بکنه انسان رو مثلا به ما هو انسان بدون التفات به این که این انسان کلیست یا غیر کلی، در اینجا این نامیده میشه کلی طبیعی، و یقصد بهی طبیعت و شیء ماهیه، که مراد از طبیعی همون طبیعت شیء ماهیه. بل کلی طبیعی موجود فی الخارج به وجود افراد، کلی طبیعی در خارج موجوده منتها در افرادش دیگه، انسان در خارج وجود داره منتها در افراد انسان دیگه، خود انسان که جداگانه نیست که، انسان در افراد خودش تحقق داره. و این لاحظ العقل مفهوم الوصف بالکلیه وحده و هو ان یلاحظ ما لا یمتنع فرض و صدقی علی کسیر مجردا عن کل مادته. اگر عقل خود مفهوم وصف به کلیت رو به تنهایی در نظر بگیره، یعنی خود وصف، خود محمول، خود اون کلی که وصف قرار گرفته، محمول قرار گرفته، اونو در نظر بگیره که همون ما لا یمتنع فرض و صدقی علی کسیر هست، مجرد از هر ماده‌ای مثل انسان و حیوان بدون اینکه به مادهش، به موضوعش، به موصوفش نگاه بکنه، خود اون کلی، فإنه يسمى الكلي المنطقي، اینو میگن کلی منطقی. خب کلی طبیعی رو گفتیم در خارج به وجود افرادش موجوده، کلی منطقی چی؟ اینجا دقت کنید، این تفاوت مهمی است. کلی منطقی لا وجود له الا فی العقل، کلی منطقی دیگه در خارج وجود نداره، دقت میکنید؟ اونی که در خارج هست افراد انسان هست، یعنی افراد کلی طبیعی، اما خود کلی منطقی، خود کلی منطقی چیه؟ خود کلی منطقی یه مفهومه، یه مفهوم ذهنیه، ما لا یمتنع فرض و صدقی علی کسیر، این یه مفهوم ذهنیه، خودش یه چیز خارجی نیست که. بله افراد موصوفش در خارج موجوده، اینو دقت بکنید، کلی منطقی وجودی نداره مگر در عقل. چرا؟ لأنه من المعانی ذهنیت الخالصت التي لا موطن لها خارج از ذهن، چون از اون معانی ذهنی خالصی است که در خارج از ذهن جایگاهی نداره. و این لاحظ العقل المجموع من الوصف و الموصوف، اگر عقل مجموع وصف و موصوف رو با همدیگه در نظر بگیره، کمال یلاحظ الانسان به ما هو کلی، انسان رو با وصف کلیت ملاحظه بکنه، فانه یسمى الکلی العقلی، اینو میگن کلی عقلی، لانه لا وجود له الا فی العقل. چرا بهش میگن عقلی؟ چون که اینم فقط در عقله. چرا؟ لاتصافی به وصف عقلی. خب ما گفتیم که وصفش فقط در ذهنه، کلی منطقی فقط در ذهنه، خب کلی عقلی موصوفی است که با این وصف لحاظ شده، خب چون وصفش جاش فقط ذهنه، پس مجموع وصف و موصوف هم در این حالت فقط جاش در ذهن خواهد بود، چون یه طرفش حداقل ذهنیه. پس بنابراین فقط کلی طبیعیه که در خارج اونم به وجود افرادش موجوده، اما کلی منطقی و عقلی ذهنی هست. بعلم ان جمیع الکلیات الخمسه و اقسامها بل الجزئی ایزن تسه و فیها حاضر اعتبارات سلاسه، همه کلیات خمسه و اقسامشون بلکه حتی جزئی هم این اعتبارات سگانه درشون درسته. فیقال علی قیاس متقدم نوع طبیعی و منطقی و عقلی، میشه گفت که نوع طبیعی داریم، نوع منطقی داریم، نوع عقلی، جنس طبیعی و منطقی و عقلی الی آخره. خب تا به اینجا بحث باب دوم که مباحث کلی بود هم تمام شد و در اینجا میرسیم به باب سوم. باب اول مباحث الفاظ بود، باب دوم مباحث کلی بود، حالا باب سوم که بحث معرف هست که آخرین باب از جزء اول هست، تا میرسیم به بحث تصدیقات که اونجا باز مجزا مباحثی مطرح میشه. این دیگه آخرین بابی است که در بحث تصورات ما میخونیم و به یک معنا میشه گفت که آن چه تا کنون خوندیم به هر حال کاربردش، یه بخش از کاربردش در همین بخشه، این در بحث معرفه. البته یه بخش از کاربردش هم مربوط به بحث تصدیقات خواهد بود که بعدا میاد. خب این باب در مورد معرف هست و همچنین قسمت که ملحق میشه به بحث معرف، اون تا عمده بحثش راجع به معرف. خب قبل از این که وارد تعریف و معرف بشند یه مقدمه ای رو عنوان میکنند که ما هم ابتدای این مقدمه رو طرح میکنیم تا بعد برسیم به خود بحث تعریف. مقدمش اینه ما وقتی که با لغت جدیدی مواجه میشیم، لغت جدیدی، لفظ جدیدی بر ما عرضه میشه، در شناخت این لغت جدید و لفظ جدیدی که بر ما عرضه شده چند مرحله رو پشت سر میگذاریم. تا این رو کاملا بشناسیم که در بعضی از این مراحل ما به دنبال یک شناخت تصوری هستیم، یه علم تصوری پیدا میکنیم و در بعضی از این مراحل شناخت و علم تصدیقی پیدا میکنیم. خب اولین مرحله این هست که شما وقتی که یه لفظ جدیدی رو باهاش مواجه میشید معناش رو میخواید، معنای لفظیش رو میخواید. با یه لفظی برخورد کردید نمیدونید معناش چیه، خب اولین کاری که میکنید اینه که برید سراغ کتاب لغت ببینید که بهان این لفظ معناش چیه. مثال میزنم، میگن که شما با لفظ سمیده برخورد میکنید، خب نمیدونید یعنی چی، میرید در کتاب لغت میگردید و میبینید که در اونجا به هر حال به معنای سید اومده. خب این یه مرحله است. مرحله اول شناخت معنای لفظ هست اجمالا، همینقدر فقط فهمیدید که حالا این چیه، از چه مقوله ایه. در مرحله دوم شما میخواید بیشتر از این بشناسید، این شناختی که در مرحله اول پیدا کردید یک شناخت اجمالی بود، در مرحله دوم شما میخواید تفصیلا این رو بشناسید، کاملا این رو بشناسید. اصطلاحا در اینجا میگن که وقتی شما میخواید تفصیلا این لفظ رو بشناسید، با مای شارحه سوال میکنید، میگید ماهو این چیه؟ چرا به این ما میگن مای شارحه؟ چون که در حقیقت شما شرح معنای لفظ رو میخواید، شرح این اسم رو میخواید. خب در اینجا وقتی که شما پاسخ تفصیلی از مخاطب خودتون میخواید، در اینجاست که در جواب شما اون به هر حال این رو تعریف بایستی بکنه، این رو تعریف بایستی بکنه، یعنی یک تعریفی در پاسخ شما میاد. خب این تعریف همونیه که ما در بحث معرف که همین باب به عنوانش منعقد شده، به هر حال در این باب ما با همین بحث روبرو هستیم، بحث تعریف یا معرف. معرف یعنی اونی که به هر حال یه چیزی رو برای ما آشکار میکنه، تعریفش میکنه، به ما میشناسونه، اون رو میشناسونه به ما، معرف ما هست. در این مرحله دوم که شما پاسخ تفصیلی میخواید نسبت به این لفظی که باهاش آشنا نبودید، بعد از اینکه معنای اجمالیش رو دونستید از کتاب لغت، اما تفصیلا میخواید بدونید که این چی هست، در اینجا از تعریف کمک میگیریم. خب حالا در تعریف چی بایستی بیاد؟ میفهمون که در تعریف چند جور میتونه باشه که حالا اقسامش رو بعدن میخونیم، اون تا اینجا حالا فقط اشاره بهش میکنن. در تعریف میتونه جنس و فصل قریب بیاد، یعنی جنس قریب و فصل قریب بیاد، این دیگه خیلی عالیه. خب جنس و فصل هم که خوندیم چیه دیگه، یعنی شما وقتی که مثلا سوال میکنید که فلان لفظ چی هست و طرف میخواد تفصیلا جواب بده، کاملا جواب بده، یه وقت هست که از جنسش، جنس قریبش اطلاع داره، از فصل قریبش اطلاع داره، اونا رو میاره. خب این دیگه بالاترین نوع تعریفه، حالا بهش اشاره خواهیم کرد. یه وقت هست که نه، عرض به حضور شما که جنس قریب در دسترسش نیست، جنس بعیدش رو میدونه، یا فصل رو آگاهی نداره، تنها عرض خاصی ازش رو میدونه. به هر حال اینا اقسامی داره که اینها رو خواهیم خوند در بخش تعریف. خب این جاییه که در حقیقت شما در پاسخ سوال به وسیله ما بایستی تعریف اون لفظ رو ذکر بکنید. البته همینجا مواردی هم هست که در پاسخ تعریف نمیاد، یا فصل تنها میاد، یا عرض خاص تنها میاد، اون موقعی که مثلا جنس شناخته شده باشه، جنس رو شناخته و حالا میخواد از فصلش بپرسه یا از عرض خاصش بپرسه، که خب اینا حالا دیگه مشخصه، در تطبیق بیشتر توضیح. این مرحله دوم هست. پس بنابراین مرحله اول شناخت اجمالی لفظ بود که عرض کردیم از کتاب لغت پیدا میشه. مرحله دوم معنای تفصیلیشه که این رو بایستی از طریق تعریف فهمید. تعریفم حالا میاد که چیه. اجمالا گفتیم که برحال از جنس و فصل و عرض خاص و اینا از این کلیات خمسی که خوندیم استفاده میشه. کلیات خمس برحال یه کاربردش همینجاست. مراحل دیگری هم داره. مرحله سوم هست که علم به وجودشه. خب حالا شما معناش رو دونستید، حقیقتش هم دونستید، حالا میگید که آله به حال این وجودم داره یا نه. خب روشنه، توضیح زیاد نمیخواد. و این مرحله سوم، حالا مرحله چهارم و پنجمی هم داره که فکر نمی کنم در این جلسه بهش برسیم. حالا این مقدار رو تطبیق میدیم. تو الباب الثالث المعرف و تلحق به القسمه المقدمه فی مطلب ما و ایو و هل و لما اذا اترزت که لفظتون من ایت لغت کاند فهنا خمس مراحل متوالیه لابد لک من اشتیازها لتحصیل المعرفه فی بعضها یطلب العلم التصوری و فی بعضها الاخر العلم التصدیقی. زمانی که لفظی بر شما عرضه میشه از هر لغتی که بخواد باشه، در اینجا پنج مرحله هست که متوالیان و پشت سر هم شما باید این مراحل رو طی بکنید. لابد لک من اشتیازها، چاره ای نیست از اینکه این مراحل رو پشت سر بگذارید تا معرفت و شناخت تحصیل بشه، پیدا بشه. در بعضی از این مراحل یطلب العلم تصوری، شما به جستجوی علم تصوری هستید، و در بعضی دیگر از این مراحل به دنبال علم تصدیقی هستید. که حالا میاد که خب این مرحله اول و دوم شما در واقع علم تصوری میخواد، یعنی معنای لفظ رو میخواد، تصدیق به چیزی نمیخواد پیدا بکنید. اما مرحله سوم که از وجودش سوال میکنید، این در واقع یه تصدیق دیگه، تصدیق به وجود شیء، میگید که آیا این موجود هست یا نیست. این دیگه از تصور خارج شده، تصدیقه. اما مرحله اول و دوم فقط مطلوب شما یک علم تصوریه. المرحله تون اولا تطلب و فیها تصور و معنی لفظ تصورن اجمالی یا اذا لم تکن تدری لأی معنی من المعانی قد بوزه. در مرحله اول تصور معنای لفظ طلب میشه. شما فقط میخواد بدونید که معناش چیه، هیچی ازش نمیدونید، هیچ تصوری از این لفظ ندارید. میخواید یه تصور ابتدایی پیدا بکنید، یه تصور اجمالی پیدا بکنید. چه موقع؟ اذا لم تکن تدری لأی معنی من المعانی قد بوزه، زمانی که نمیدونید که برای چه معنایی از معانی وضع شده، معناشو نمیدونید اصلا. ول جواب یقع و به لفظ آخر، در جواب چی میاد؟ یه لفظ دیگری. کتاب های لغت رو دیدید دیگه، حالا چه فارسی چه انگلیسی، وقتی یه لغت رو میخوان معنا کنن از یه لغت دیگه استفاده میکنن، از یه لفظ دیگه، از یه تصور دیگه. یدول علی ذلک المعنا، که دلالت بر این معنا میکنه. کما اذا سألت عن معنا سمیده، سوال میکنی که سمیده چیه، و اجاب سید، جواب داده میشه که معناش همون سیده. مثلا ما مثل هذا الجواب التعریف اللفظی، یه همچین جوابی رو ما بهش میگیم تعریف لفظی. و قوامیس اللغات هی المتعهدت و به تعریف لفظیه، قاموس های لغت در واقع ملتزم به این هستن که تعریف لفظی رو ارائه بدن. پس اون تعریفی که در کتاب های لغت اومده اونا تعریف لفظیه. و ازا تصورت معنی لفظ اجمالاً فزعت نفسو که الى المرحله ثانیه، وقتی که معنای لفظ رو اجمالا تصور کردی، نفس شما متوجه مرحله دوم میشه. استطلب و تفصیل ما دل علیه الاسم اجمالا لتمیزی ان غیری فزن تمیزن تام. در مرحله اول شما یه آشنایی اجمالی فقط پیدا کردید. در این مرحله شما دنبال یک آشنایی تفصیلی هستید. زمانی که طلب میکنید تفصیل آنچه که اسم اجمالاً بر او دلالت داشت. چرا دنبال این هستید؟ تا اینکه تمیز بدید اون رو از غیرش در ذهن خودتون، تمیزش هم تمیز تام باشه، کاملا بتونید این مراد رو، معنای این لفظ رو از غیر خودش کاملا جداش بکنید در ذهن خودتون. فتسألوا عنه به کلمت ما، با کلمه ما سوال میکنید. فتقول ما هو، میگید این چیه؟ و هذه ما تسمى شارحه، این ما رو که به این وسیله این ما سوال از در حقیقت معنای تفصیلی این لفظ میشه، به این ما میگن ما شارحه. چرا؟ لانها یسأل بها عن شرح معنی اللفظ، چون که به وسیله اون از شرح معنای لفظ سوال میشه. بل جواب عنه یسمى شرح الاسم، جوابش هم بهش میگیم شرح الاسم، و به تعبیر آخر تعریف الاسمی. خب پس خود ما رو میگیم ما شارحه، جوابش رو میگیم شرح الاسم یا تعریف اسمی. خب جواب چی هست؟ بل اصل فی الجواب ان یقع به جنس المعنا و فصل القریبین معن. اصل در جواب، اون اصل اولی اینه که در جواب جنس اون بیاد و فصلش که هر دو قریب باشن، یعنی جنس قریب و فصل قریب، القریبین معن، که هر دوشون قریب باشن. یا حالا جنس قریب و فصل قریب رو قبلا خوندیم. و یسمى الحد التام الاسمی، اگر اینجوری بود بهش میگیم حد تام اسمی. اینو دقت بکنید که ما در این مرحله اگر که توجه بکنید می‌بینید که همین اینها داره میگه شرح الاسم، حد تام اسمی، تعریف اسمی، این در مقابل تعریف حقیقیه یا حد تام حقیقیه که حالا بعداً میاد. تفاوتشون یه تفاوت خیلی ظریف و کم رنگیه که حالا بعدم بهش اشاره میکنیم. فقط خواستم توجه بدم شما رو که دقت کنید اینجا در تعابیر که همش دارن میگن شرح الاسم، تعریف اسمی، حد تام اسمی، این در مقابل حقیقی که بعدم میاد. و یصح ان یجاب بالفصل وحده او بالخاصه وحده او به احدهما منضمن الی الجنس البعید او بالخاصه منضمن الی الجنس القریب. میشه البته در جواب فصل تنهایی بیاد یا عرض خاص تنهایی بیاد یا یکی از اینها منظم به جنس بعید بیاد یا منظم به عرض خاص بیاد، معذرت میخوام، یا عرض خاص منظم به جنس قریب بیاد. همه این حالات احتمال داره که تفصیل این حالات رو ما در بحث معرف میخونیم، اینجا لازم نیست توضیح بدیم. و توسن ما هازه الاجوبه تارتن بالحد ناقص و اخرى بالرسم ناقص او تام ولیکن نها توسف و جمعیان بالاسم. این جواب ها گاهی گفته میشه حد ناقص، اسمش حد ناقصه، گاهی رسم ناقصه یا رسم تامه، اما که باز اینا میاد بعدن، این رسم ناقص، رسم تام، حد تام، حد ناقص، اینا اقسام معرفه که بحث مادر این فصل اصلا همینه دیگه. شما الان صفحه مقابل هم میبینید، صفحه 43، که اقسام تعریف رو میاد حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص رو اونجا مفصل توضیح میده. چون مفصل میاد دیگه من اینجا توضیح نمیدم. اما ولکن نها توصف و جمعیان بالاسمی، این همین نقطه‌ای که الان اشاره کردیم، همه اینها یک کلمه اسمی دنبالش میاد، توصف و جمعیان بالاسمی، همه اینها بس میشه به اسمی. حالا چرا میگیم اسمی؟ رمزش رو بعدن میگیم. حالا خودتون هم یه تأملی بفرمایید. و سیعتی که تفصیل حاضر اصطلاحات، این اصطلاحات تفصیلش میاد دیگه، عرض کردم. ولو فرض ان المسئول اجاب خطئاً بالجنس القریب وحده، حالا اگر که فرض بشه که کسی که ازش سوال شده و میخواد جواب بده اشتباهاً جنس قریب رو تنهایی بگه، مثلا کما لو قال شجره فی جواب من نخله، یکی سوال میکنه که نخله چیه؟ میگه شجره، درخت. فان السائل لا یغنی بهذا الجواب، خوب روشنه که سائل، سوال کننده به این جواب قانع نمیشه. شما بگید نخل چیه، بگید درخت، خب چه درختیه؟ خب اینجا فقط جنس گفته پاسخ دهنده مجیب، اما کافی نیست. لذا و تتوجه نفسه الى السؤال عن ممیزات و عن غیرها، لذاست که اینجا سائل متوجه میشه به این که ببینه به هر حال این ممیزات نخل از غیرش چیه. خب به هر حال درست درخته، اما چه نوع درختیه، چه فرقی با بقیه درخت‌ها داره؟ لذا سوال میکنه چی؟ فیقول ایت و شجرتن هی فی ذاتها او ایت و شجرتن هی فی خاصتها، میگه درست درخته اما چه درختیه در ذات خودش، یعنی میخواد از ذاتیاتش بپرسه، یا چه درختیه در خاصه خودش، یعنی عرض خاص خودش، اینو میپرسه تا بدونه که این فرقش با بقیه درخت‌ها چیه. اینجاست که فیقول جواب عن الاول بالفصل وحده و عن الثانی بالخاصه، اینجاست که در جواب فقط فصل میاد یا فقط عرض خاص میاد، چون که جنسشو طرف میدونه. فیقول مثمره التمر، که این فصل تنهایی است، میگه اونیه که به هر حال نتیجهش تمره، درختیه که خرما رو به هر حال ثمرش خرماست. و اگر بخواد به خاصیت تنها جواب بده میگه فیقول ذات سقف مثلا، که حالا شاخی درخت خرما رو بهش میگن سقف، میگه این درختیه که دارای این شاخه هاست، این عرض خاصشه. و هاذا و موقع سوال به کلمت ایه و جواب الفصل اول خاصه، این مطلب رو یعنی از لو فورستا اینجا رو برای این گفتن که کجاست که در حقیقت با ایو ما سوال میکنیم، جایی با ایو سوال میکنیم که جنسش رو میدونیم، میخوام از فصل و عرض خاصش بفهمیم، جوابش هم فصل و عرض خاصه. چون اگر که دقت کنید در آغاز مقدمه نوشتن فی مطلب ما و ایو و حل و لمه، اینا چهار تا مطلب هست که به هر حال در برخورد با هر لفظی ما از این مطالب بایستی اطلاع پیدا بکنیم، مطلب و ما، مطلب و لم، مطلب و حل، مطلب و ایو، مطلب و لمه. حالا مطلب ما رو گفتن که کجا از ما استفاده میشه، اینو گفتن. حالا مطلب ایو رو گفتن که از ایو کجا استفاده میشه، در چه سوالی از ایو استفاده میشه. مرحله سوم مطلب و حل در واقع هست، کجا از حل سوال میکنیم. و اذا حصل لک العلم به شرح المعنا تفزع نفسه که الی المرحله الثالثه، وقتی معنا رو شرحش رو دونستید به مرحله سوم میرسید که وهی طلب و تصدیق به وجودشه، اینجاست که شما از وجودش سوال میکنید. فتوس الو انها به حل و تسمى حل البسیطه، شما از به وسیله حل سوال میکنید که این حل رو میگن حل بسیطه. حالا فرق حل بسیطه با حل مرکبه چیه، باز در توضیحش در بحث بعدی میاد، جلسه بعد اشاره میکنید. فتقون حل هو موجودون، سوال میکنید آیا این وجودم داره یا نه، اینی که به هر حال من معناش رو دونستم، شرح معناش رو دونستم، آیا وجود هم داره یا نه، این سوال به وسیله حل هست که از وجود شی میپرسیم. حالا دو مرحله بعدی و توضیح تعریف حقیقی و تفاوتش با تعریف اسمی در جلسه آینده انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.